سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس و خوشحالم که جمعه دیگر است در خدمت شما هستیم. ساعت در شرق کانادا ساعت 12:34 است، در تهران 9:04 شب هست و در ونکوور یعنی غرب کانادا 9:34 است. این برنامه شماره 175 ما هست و امروز 24 جولای 2020 و بسیار خوشحالیم که نفسی میرود و میآید و این امکان رو داریم که با شما صحبت داشته باشیم. برنامه زیر عنوان ایمیگریشن پرسپکتیو داره پخش میشه برای شما از پرنیان تیوی و در اون ما به سوالات مهاجرتی پاسخ میدیم. برای طرح سوالاتتون میتونید به آدرس ask.parscanada.com یا ask.canpars.com مراجعه بکنید و یا اینکه از اپ کمپارس استفاده بکنید یا در پرنیان.tv سوالتون رو مطرح بکنید. از طرح سوال در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید، چون فرصت این که اونها رو من شخصا پاسخ بدهم وجود ندارد. بله، عرض به حضور شما که اولین سوال رو میخونیم از آقای به اسم آقای ابراهیم بیگی. آقای ابراهیم بیگی سوال کردن که در برنامه استارتاپ به آیلتس چند احتیاج است و از زمان عقد قرارداد با شما چه مدت زمانی برای دریافت آیلتس فرصت داریم. برای استارتاپ CLB5 مورد نیاز است، به این معنی که شما باید در همه اسکیلز ها 5 بگیرید، در نمره آیلتس بگیرید و به استثنای ریدینگ که میتونه 4 باشه. و اینکه چقدر شما فرصت دارید، قاعدتا ما 3 ماه فرصت رو در نظر میگیریم، البته قبل از عقد قرارداد. در مورد کسانی که وضعیت زبانشون نامعلوم هست، یک معلم زبانی که این کاره هست در واقع یک تستی رو به عمل میاره که ما بدانیم در کجا ایستاده ایم و چه انتظاری رو بایستی از این فرد داشته باشیم. بنابراین ممکنه که این 3 ماه ما قابل در واقع نگوشیت هم باشد، یک کمی قابل مذاکره باشه، کمتر یا بیشتر تعریف بشه برای شما. بله، آقای ابراهیم بیگی با سوال کردن برای رسیدن به کشور کانادا از ایران آیا باید برای توقف در کشور دیگر ویزای ترانزیت داشت؟ خیر، معمولا اولا که ایرلاین ها مسئول یک همچین داستانی هستن. وقتی شما بلیط میفروشن باید مطمئن بشن که شما تو مسیر مشکلی ندارید. بعضی کشورها مثل انگلستان اونا ویزای ترانزیت میخوان که الان خط پروازی از انگلستان برقرار نیست و خط پروازی که الان هست، الان که فکر میکنم فقط ایرلاین قطر هست که اون نیازی ندارد و حالا ترکیه هم که نیازی نداشت. کشور اروپایی، آلمان، فرانسه، اینها نیازی به ویزای ترانزیت نداشتن. اتریش و ایتالیا هم همینطور. به ندرت پیش میاد که کشور این کار بکنه، چون در واقع حجم مسافرین عبوریشون رو کم میکنن، طبیعتاً نفعشون نیست. تنها کشوری که میدونم اینطوری بود زمانی انگلستان بود که الان این الان مشکل فعلی نیست. بله، سوال کردن که در برنامه استارتاپ از ابتدا تا دریافت نامه حمایتی چقدر زمان احتیاج هست؟ از دریافت نامه حمایتی تا گرفتن اقامت چقدر نیازم به زمان هست؟ در مورد دریافت نامه حمایتی نمیشه گفتش که دقیقاً چقدر زمان احتیاج هست، بستگی به این دارد که طرح و ایده شما کی دیولپ بشه و وارد سیستم بشود و چقدر طول بکشه که اون رو صادر بکنن. در سیستم ما مینیمومی رو که طول کشیده تا یک نامه حمایتی دریافت بشه 2 هفته است، مکسیمومی رو که تا الان تجربه کردیم 7 ماهه. بنابراین دقیقاً بازه دقیقی رو نمیشه به شما گفت، ولی سرعت دارد. از دریافت نامه حمایتی تا گرفتن اقامت هم چقدر زمان نیاز هست؟ اون دیگه دست ما نیست و به اداره مهاجرت مربوط میشود. اداره مهاجرت الان تا 18 ماه نوشته است. حالا تأثیر داستان کرونا و اینها چه خواهد بود بر این پروسسینگ و زمان در پروسسینگ تایم، زمان رسیدگی پرونده، واقعا روشن نیست. و به هر حال ما در مورد بعد از اینکه پرونده شما وارد اداره مهاجرت شد نمیتونیم به شما به دقت و دقیق بتونیم وقت در زمان رسیدگی رو بگیم، تعیین بکنیم و بازه دقیق رو خدمت شما بگیم، چون در اختیار ما نیست. سعید یک سوالی کرده، سوال فلسفی: آیا هدف دولت کانادا از برنامه استارتاپ جذب افراد نخبه است؟ سوال کرده. حالا اگر یک فرد پولدار که خیلی هم نخبه نیست پول بدهد و یک ایده خوب بخرد و پول زیادی هم برای خوب دیولپ کردن آن خرج کند، آیا دولت کانادا به هدفش نرسیده است؟ خب ببینید، بحث فلسفه برنامه ها خیلی مطرح نیست اینجا، که طبیعتاً کانادا، ببینید، مهاجرت یک وجه بزرگی دارد و اون بحث اقتصاد، اصلا عامل رشد اقتصاد کانادا و امریکا بحث مهاجرت بوده. خب خصوص کانادا از مهاجرت خیلی بیشتر بهره برده در سالهای اخیر. خب پس یک وجه اقتصادی دارد، همینقدر که آدم‌های به کانادا می آیند میشن نیروی کار و اینها تاثیر اقتصادی دارن، یه عده با پول اینجا آمدن و تاثیر اقتصادی دارن، یه عده فکر و مغزشون یکی سابقه مدیریتشون. بنابراین نمیشه دقیقا گفتش که از در برنامه استارتاپ دقیقا جذب افراد نخبه هست. نه، جذب افرادی است که ایده ای دارند و توان اجرای اون ایده رو هم دارند. این هدف اینه. بنابراین اینکه حتما ما باید بریم تعریف نخبه هم، حالا این وسط بسله است، به کی میگیم نخبه؟ نخبه یه وجهش ممکن است از باب حالا آدم های خلاق نخبند، ولی آدم هایی که یه سری توانایی های دیگر رو هم دارن اونم میشه اسمشون رو گذاشت نخبه. بنابراین نخبه، حالا تا فهم من از نخبه اینه که در ادبیات فارسی هر کسی که یه چیز فوق العاده ای دارد نسبت به دیگران، یک برتری رو دارد که در به خودش مربوط میشه، نه به در واقع دیگران یا محیطش یا پدر و مادرش، اون فرد میشه اسمش رو گذاشت نخبه. یه آدمی هم که هنری رو دارد و در اون خیلی سرآمد است، اون هم آدم نخبه است، هرچند ممکنه خیلی آدم خلاقی نباشد در حوزه بیزنس. بنابراین هم بحث تعریف نخبه است که الان تو سوال شما زیر سوال است، و من خیلی بحث هدف دولت کانادا در تعریف قوانین، در فلسفه قوانین مطرح میشه، ولی در طول قرار نیست که دائم چک بشود که آیا این هدف برقرار شد یا خیر. در برنامه مهاجرتی یک قاعده ای تعریف میشود، یه سری معیارهایی رو تعریف میکنن برای اینکه افرادی رو جذب بکنن. حالا اگر افرادی در چارچوب اون معیارها جذب شدند، همه چیز قانونی است و قانون اجرا شده است. حالا طبیعتا هدف از قانون رو مجریان تعریف نمی کنن، فقط قانون رو قانون گذاران تعریف میکنن. برای این اگر یک کسی با یک ایده ای در واقع طرح استارتاپی خوبی بیاد و طبیعتا وارد این برنامه بشود و قبول هم بشود، هیچ مشکلی وجود ندارد و مسئله این نیست که مجری موظف است یا افسر موظف است بررسی کند حالا که ایشون همه معیارها رو دارد آیا هدف کانادا هم تامین شده است یا خیر. بهشون گفتن که کسانی که این المان‌ها رو دارن اینا میتونن وارد کانادا بشن. همینطور در مورد نیروی متخصص هم همین دیگه، در مورد متخصص هم میگه هدف از برنامه تامین نیروی متخصص کانادا است. خب حالا داریم میاد میگه که آقا کسانی که این سابقه کار رو دارن، این تحصیلات رو هم دارن، این سطح زبان رو هم دارن، سنشون هم حالا تا فلان است و بهمان است، این افراد میتونن با من نیروی متخصص وارد کانادا بشن. آیا اگر حالا یه کسی گفت من مهندس مکانیکم ولی سواد مهندس مکانیکش خیلی پایین بود و اصلا کار مهندس مکانیک نکرده بود، خب طبق مقررات ایشون مثلا میتونه بیاد یا میتونسته بیاد، اما آیا افسر موظف است که امتحان هم بگیره ببینه چقدر مهندس مکانیک بلده یا مثلا در اون بره چقدر نخبه است یا چیزی شبیه؟ بنابراین نه، وقتی قانون تعریف شده است برای یک در یک برنامه مهاجرتی، افراد با این مشخصات قابل پذیرش هستند. وقتی مشخصات موجود هست افراد هم پذیرفته میشه و بحثی نیست. خب آقای مهربان، خب مهربان یه دوستی من داشتن اتفاقا اسمش آقای مهربان بود، سالها پیش نوشتن آیا بعد از مهاجرت از طریق برنامه استارتاپ بعد الزاماً در استان پذیرش شده بمانیم و بعد از انجام پروژه شرط به چه صورت خواهد بود؟ باز هم الزام به اقامت در همان استان هست؟ اصلا استان موضوعیت نداره اینجا، استان شما رو پذیرش نمیکنه که، هیچ فرقی نمیکنه، شما هر جایی که دلتون بخواد میتونید برید زندگی بکنید. یه بحثی رو ما داشتیم در ارتباط با اجرا، یه طرحی گفتیم توصیه میکنیم که این طرح رو به سمت اجرا ببرید به دلایلی که هست. خب طبیعتا وقتی شما میخواید یه طرح کار بکنید لازم هست که در یه جایی مشخصی که روی طرحتون هم تعریف کرده اید حضور داشته باشید. گاهی اوقات برنامه آموزشی در طرف انکوباتور ممکنه باشد که شما رو ملزم میکنه که به هر حال در اونها شرکت بکنید و طبیعتا باید حضور فیزیکی داشته باشید. و به طور کلی اصلا ما استان موضوعیت ندارد و این رو با بحث کارآفرینی و بحث برنامه متخصص کبک و سرمایه‌گذاری کبک اینها مخلوط نکنید. در استارتاپ برنامه فدرال است و شما محدودیت در واقع مکانی ندارید قانونا. خب وحید افیونی سوال کرده که یک سال و نیم است که CSQ اسکیل ورکر کبک رو گرفته ام، پرونده مربوط به 2015 باشه و سپاس فایل نمبر فدرال رو هم گرفتم. بله شما پرونده کاغذی 2015 هستید که خیلی وقت منتظر هستید. نوشتن اگر منتظر مدیکال و مراحل بعد از اون هستم، نامه مدیکال رو چه اداره صادر کرده و محل اون کجاست؟ خب اداره مهاجرت صادر میکنه، همون جایی که پرونده شما در اونجاست. و چقدر پس از مدیکال معمولا پاستکو از خواهم شد؟ معمولا 2-3 ماهی بعد از اینکه مدیکالتون رو انجام دادید پاستوکوئست میشوید. حتی مدیکالتون رو میتونید برید همین الان پیش یکی از دکتر رو انجام بدید و میفرستن براتون، میتونید هم منتظر دریافت نامه مدیکال نشوید. ولی در هر صورت مدیکال، نامه مدیکال رو چه کسی صادر میکنه؟ همون که قراره به شما ویزا بدهد، یعنی اداره مهاجرت کانادا، سفارتخانه‌ای که پرونده شما در آن هست. خب بله بعد دوباره آقای بیگی پرسیده در برنامه استارتاپ استان یا شهر قابل انتخاب می باشد؟ موضوعیت نداره. یا یعنی اینکه محدود به چند استان شهر می باشیم؟ نه اصلا هیچ محدودیتی نداره. هر جایی که دلتون میخواد حق دارید که برید زندگی بکنید. هیچ محدودیتی ندارید. داریوش راد میگه اگر ویزای تحصیلی بگیریم با شرایط حال حاضر، حتی حاضرشون رو با دالزال با تازا نوشتن، برای شرایط حال حاضر درسته اجازه ورود به کانادا رو میدهن؟ فعلا نه، یعنی الان برای ویزه تحصیلی اصلا به نظر من اقدام نکنید، به خاطر اینکه شانس اینکه رد بشید بیشتر از حالت عادی است. اونایی هم که گرفته اند فقط کسانی که تا قبل از مارچ 2020 در واقع اپروف شده اند الان اجازه ورود دارن، یعنی حتی اگر همین الان هم شما ویزا داشتید معلوم نبود که میتونستید تشریف بیاورید. پژمان دال نوشته من متخصص برنامه متخصص ببخشید این رو من زد کنم، بله پژمان دال میگه که من متقاضی برنامه نیروی متخصص کبک سال 2015 میباشم و چند روز پیش نامه مدیکال دریافت کردم. خب پس این قابل توجه دوست قبلیمون که ایشون هم نیروی متخصص کبک 2015 بوده و زمینه آن فرم IMM 1017 می باشد. آیا این فرم پزشک باید تکمیل نماید؟ نحوه ارسال به اداره مهاجرت به چه صورت می شود؟ باید عکس با اون فرم زمین می شود؟ من الان حضور ذهن ندارم که این IMM 1017 منظورتون دقیقا کدوم فرم نه، من این را همه حفظ نیستم، ولی وقتی نامه مدیکال برای شما میاد شما با اون نامه مدیکال پا میشید میرید پیش یکی از آقایون پزشکان، من نمیتونم سرچ کنم ببینم چی ماجرا، و اون پزشک کاری که لازمه رو خودش انجام میده، حتی ریپورت به اداره مهاجرت هم به عهده آن پزشک است. بله issuing instruction for medical examination، این چیزی نیست که اون فرم ظاهرا به شما مربوط نمیشود. تا الان که من فرم رو ندیدم. بعد MM1017 Medical Report اسپاس کنند پارتنفر، نه این چیزیست که خود میدید به خود پزشک و خود پزشک است که کارش رو انجام میده. در واقع Medical Report Section A EDE، این همون اگر این فرم هم فرم باشه که شما بفرمایید که همون است، این کار کار پزشک است. بله، خب از آقای پژمان دال که بگذریم می‌رسیم به آقای محمد. آقای محمد گفته که با ترجمه که سی اس کیو سرمایه گذاری که به 2 سال اعتبار دارد، میتونم مدرک لازم برای معرفت دارایی حدود 1 سال بعد از دریافت سی اس کیو ارسال کنم. چرا؟ الان این پرونده ها خیلی طول میکشه در محل فدرال. حالا شما 1 سال هم میخواید بهش اضافه کنید، خودتون تاخیر بندازید. پاسخ شما مثبت هست، بله، اما کار غلط است. و حتی اگر عجله ندارید خودتون تاخیر ایجاد نکنید. اونجا هم بنده کافی تاخیر ایجاد میکنن، بعدش هم شما میتونید در محل دیگری، به هر حال برای وقتی هم که ویزای شما آمد که فرداش قرار نیست برید، باز خودمون 1 سال اعتبار داره. سیاوش میگه که آیا میشه برای دوره مستر در کبک اقدام کنم، برم اونجا و ترم اول یا ترم دوم مرخصی بگیرم؟ ترم اول مرخصی بگیری که اصلا دانشجو نیستید. هدف من کار کردن به صورت فول تایم در دوره مرخصی تا بتونم هزینه تحصیل رو بهتر کاور کنم. اگر مرخصی داده بشه اجازه کار وجود داره همچنان؟ شما وقتی دانشجو نباشید اجازه کار هم ندارید به صورت فول تایم، یا فقط 20 ساعت در هفته. شما باید برید ثبت نام بکنید که اصلا دانشجو باشید و بعد اون وقت است که 20 ساعت در هفته میتونید کار بکنید. اما اگر مرخصی گرفتید، چون ببینید شما نمیتونید با مقررات ویزا بازی کنید. وقتی شما قصدتون اگر کار کردن هست، راهش دانشجویی نیست. و اگرم که بیایید و مرخصی بگیرید برید کار کنید، اون وقت شما کارتون غیر قانونیه، چون شما اصلا دانشجو نیستید. و این 20 ساعت رو به دانشجو میدهند. شما اگر مرخصی بگیرید دیگه در اون مقطع دانشجو نیستید. بنابراین خیر، این مسرح که شما میروید به جای درستی نمیرود. و بنابراین بعدش هم اینم توجه بکنید، شما اگه تمرکز کنید درستون رو زودتر تمام بکنید، خیلی زودتر نتیجه میگیرید تا اینکه بخواید هی مرخصی بگیرید کار کنید پول در بیارید. و خب همون پول رو در همون زمان هم که دارید کار میکنید، بعد بخش عمدهش رو خودتون خرج کنید. فرض کنید همش که نمیمونه برای شما. بنابراین اگر شما همون 20 ساعت رو بتونید کار بکنید و درستون هم خوب بخونید، سریعتر به جواب میرسید و زندگی بهتری خواهید داشت. و محمد زاره پرسیده که من میخوام با شما قرارداد استارتاپ ببندم، ولی با توجه به هزینه بالای آن و پرداخت اکثر آن قبل از گرفتن نتیجه، چه تضمینی برای من انجام کار یا برگشت وجه آن هست؟ که بعد برگردید به اینکه در واقع شما ریسرچ خودتون انجام بدید، ببینید با کدوم مجموعه دارید کار میکنید و میتونید بهش اعتماد کنید یا خیر، کسی تضمینی بیشتر از اون قراردادی که خدمت شما ارائه میشه و امضا میشه به شما نمیدهد. بعد ببینید که یک مجموعه که سالهاست داره کار میکنه و هزاران نفر رو کمک کرده که ویزاشون رو بگیرن، رو میتونید بهش اعتماد کنید یا خیر. رقمی از این بزرگتر هم در برنامه های خیلی متفاوتی هم جریان داشته. و بله، اما اگر که این سوال وقتی برای شما جدی میشه، باید با یک کسی که نمیشناسیدش و هیچ راهی هم برای تحقیقش وجود نداره، کما اینکه این روزها خیلی زیاد شده، آدم هایی که همه مدعی هستن ولی شما هیچ ایده ای ندارید که طرف از کجا آمده است، قرارداد مهاجرتی می‌بندن در حالی که اصلاً نمی‌دانن مهاجرت چیست. قرارداد مهاجرتی می‌بنده در حالی که هنوز پاش از ایران بیرون نگذاشته، حتی پاکستان هم نرفته، ولی فلان شرکت دانش بنیان رو داشته، شروع کردن طرحهای استارتاپ می‌نویسن برای ملت بدون اینکه نه حق اقدام در حوزه مهاجرت رو دارن. اینا هم افراده، نه اینکه اصلاً ایده‌ای دارن راجع به قرارداد مهاجرت. قراردادشون رو من یکی دو تاش دیدم، همش راجع به که بله ما طرح هست و فلان برای مهاجرت بکند. خب بعد این داستان مهاجرت کی داره هندل میکنه، چه جوری داره هندل میکنه، کسی نمیدونه. اما رقم درشت رو افراد به این آدم ها دادن. بنابراین بله، دقت شما رو وقتی است که امکان شناختن ندارید، اون وقت باید تصمیم بگیرید. ولی وقتی یک جایی رو میشناسید قاعدتا اینطوری نیست، بعد میتونید به تحقیق کنید. المیرا میگه در صورت مهاجرت از طریق برنامه متخصصی که بکنه امکانه به تحصیل در دانشگاه هم وجود دارد. خب طبیعتا که دارد، شما مگه هر کاری که دلتون بخواید میتونید بکنید؟ وقتی شما مهاجرت کردید به کانادا و هر کاری که دلتون خواست حق دارید انجام بدید. هر کاری که دلتون خواست، منظورم همین کار و تحصیل ها. آخه یه بند خدای رفته بود دستش شکسته بود، بعد از گچ گرفته بودن، بعد رفته بود گچ رو باز بکنه، دکتر گفته بود که خب دیگه من الان گچتو باز کردم دیگه، هر کاری میخوای میتونی بکنی. گفت آقای دکتر الان پیانو هم میتونم بزنم؟ گفت خب بله البته که پیانو میتونی بزنی. گفت ای چقدر جالب، چون قبل از این نمیتونستم بزنم. حالا وقتی ما میگیم هر کاری میتونی بکنی، منظور همین تحصیل و کار زندگی معمولی یا هر کاری، منظور قاچاق مواد مخدر نیست. خب الهه میگه که علاوه بر پولی که برای نشاندن تمکن مالی در این متخصصی که باید کنار بگذاریم برای پروسه مهاجرت از این طریق، برای دولت کانادا چقدر باید هزینه کنیم؟ دولت کانادا رو قرار است باش هزینه کنید، شما یه سری پروسسینگ فی باید بدید که حالا در مورد دولت فدرال حدود 600-700 دلار ظاهرن، خود زیادی قرار است هزینه کنید. یلدا ظریف میگه من با امتیاز 411 پرونده اکسپرس انتری باز کرده ام. آیا امکانه پروفایل باز کردید؟ شما پرونده باز نکردید، عذرخواهی میکنم، شما فقط پروفایل دارید، پرونده ندارید. پرونده رو وقتی باز میکنید که اینویتیشن میگیرید و مدارک رو میفرستید. برای وقتی میگید من پرونده اکسپرس انتری باز کردم، حرف غلطی است، شما فقط یک پروفایل اکسپرس انتری ایجاد کردید. خب حالا نوشتن که آیا امکانش هست که یکی از اقوام که در کانادا شرکت معتبر دارند برای من جاب آفر بفرستند، و اگر تایید LMIA نشود آیا برای من و یا اون شرکت مشکلی پیش می آید؟ خب اول دومی رو جواب بدم، تایید LMIA رد بشود هیچ مشکلی پیش نمی آید، اما اینکه یکی از اقوام میتونه به شما جاب آفر بدهد یا خیر بستگی داره به اون اقوام و شرکتش و اینکه چقدر معتبر است. وقتی میگید شرکت معتبر، باید ببینیم یعنی چی. از نظر عزیزانی که در ایران هستن، فامیلاشون که در کانادا شرکت دارن، همشون شرکت های بسیار معتبر کانادایی دارن. آره شرکت دارن، کانادایی هم هست، ولی لزوما معتبر نیست. چون یک چیزی که در بین هموطنان ما خیلی رایج است این که خب درآمدهاشون اعلام نمی کنن که تکس کمتر بدن، مالیات کمتری بدن، و این از اعتبار شرکت کم میکنه. طرف میگه که من دائیم شرکت بسیار معتبری داره، بنزم سوار و خونه فلانم خریده و اینها، دائیم به من بده. دیدیم دائی خیلی علاقه نداره به اینکه مدارکش به ما بده که حالا برای دنبال جاب آفر و LMIA در واقع هم موکلمون باشیم. کاشت به عمل آمد که این دائی محترم سالی 20,000 دلار داره در سود شرکت اعلام میکنه برای در کانادا، سالی 20,000 دلار. خب بله، ظاهر ماجرا اینه که دایی خیلی وضعش خوبه و خیلی کارش درسته، اما روی کاغذ شد دایی شرکتش سالی 20,000 دلار سود داده، و کسی که شرکت دارد که 20,000 دلار سود داده و خلاصه کارمندی هم حالا یا ندارد یا خیلی محدود کارمندم داشته، خب شرکت یه جورایی توان این که کسی رو استخدام بکنه نداره که، بنابراین طبیعتاً درخواست LMIAش رد میشه. برای وقتی میگیم یکی اقوام در کانادا شرکت معتبر دارد، اول اون بحث ما اون معتبر بودن اون شرکت است، اعتبارم نه به این که ثبت شده است یا خیر، نه، یه سری مشخصات باید داشته باشه که حداقل یه دو سالی از عمر شرکت گذشته باشه، اینکه آدم‌هایی رو روی پیرول داشته باشه، سابقه پیرول داشته باشه، اگه نداشته باشه یکم کار سخت میشه، و بعدم اینکه شرکت به لحاظ مالی استخوندار باشد، یعنی از فرد از اون جست آدم‌هایی نباشد که دنبال کمتر مالیات دادن هستن. و ایده بسیار بدی هم هست، اونایی که خیلی درآمد مخفی میکنن و واقعا اعلام نمیکنن، خب بعدن میخوان وام بگیرن مشکل پیدا میکنن، میخوان حمایت چیز، اگر مسئله پیش بیاد مثل الان که داستان کووید و کرونا بود، خب یه سری آدم‌هایی که این بازی ها رو کردن مشکلات بیشتری دادن. خب محمد بارانچی میگه من دارای CSQ سرمایه گذاری و ویزای ویزیتوری هستم، محدودیت ورود من و مزایای ورود من به کبک با CSQ چیست؟ منظورتون از محدودیت ها چیست؟ اگر منظورتون محدودیت های ورود شما به دلیل بحث کرونا هست که داشتن CSQ سرمایه گذاری هیچ تأثیر نداره، CSQ کبک دارید چون داشته باشید، برای شما ویزیتور هستید. اگر منظورتون محدودیت ورود به کبک یا جای دیگه، شما هیچ محدودیتی برای ورود به هیچ جای کانادا ندارید بعد از اینکه اقامتتون رو گرفتید، و الان هم که ویزای ویزیتور رو دارید هر جا دلتون میخواد میتونید وارد بشوید، گذشته از بحث کرونا. یعنی اینکه شما CSQ دارید محدودیتی برای شما ایجاد نمی کند و مزیتی هم برای ورود به کبک، حالا با ویزه ویزیتور یا حالا انشالله وقت اقامت گرفتید، لزوماً ندارید. حالا طبیعتاً شما چون وقت مهاجر کبک محسوب می شوید، بهتر است که لندینگتون در کبک باشد برای حالا مسائل بعدی احتمالی. و ولی مسئله ویژه‌ای وجود نداره. شما هر جای خاک کانادا که تصمیم میگیرید زندگی کنید میتونید برید زندگی بکنید. الان با ویزه ویزیتورتون هیچ فرق نمیکنه. با کسی شما هیچ تفاوتی با کسی که سی اس کیو ندارد ندارید. بله آقای بیگینامی باز پرسیدن بابت موجودی در کیف پول بیت کوین کشور کانادا مالیات دریافت میکنند. خیر، بابت داشتن پول کسی رو، حتی اگر این تو کیف پول بیت کوینتون هم نبود، توی جیبتون هم بود، کسی ازتون مالیات نمیگرفت. مالیات بر درآمد است، بعدم از کسانی که در کانادا زندگی میکنند، نه کسی که درآمدی داشته حالا در ایران زندگی میکرده، هنوز هم اقامت نگرفته، صحبت مالیات نیست. بله، سارا پرسیده همسر دانشجو میتونه با قانون جدید پکتوسا کار جنرال انجام بده یا باید از شغلش در گروه خاص باشد؟ اگر این همسر دانشجو قرار است بیاید و ویزای کار بگیره بعدن این کار رو بکنه، خیر. اما اگر این همسر دانشجو الان که داریم صحبت میکنیم حداقل ویزای کار رو داره، اون وقت بله با یه سال هم میتونه. ولی اگر مشمول قانون جدید باشد، یعنی چی؟ یعنی هنوز ویزای کار نگرفته. یعنی ببینید کسانی که روزی که قانون اعلام شد، اونهایی که ویزای کار داشتند مشمول قانون جدید نمی شدن. اما اگر منظور شما این هست که شما دانشجو هستید و اون همسر دانشجو میخواد تشریف بیارید اینجا، خب طبیعتا قراره بعدن ویزای کار بگیرید، اون نمیتونه کار جنرال باشد، بعد ای و بی و زیرو باشد. فراست قلم میگه که چند روز پیش تست مدیکال رو انجام دادم و پزشک معتمد صرفا یک رسید الکترونیک به من داد، برای من ایمیل کرد. آیا من میبایستان روی سایت اداره مهاجرت آپلود کنم یا نیازی نیست و خود پزشک کار انجام میده؟ تقریبا چقدر زمان میبرد؟ پزشک خودش این کارها رو میکنه. پزشک در واقع ریپورت رو میفرسته برای اداره مهاجرت. اون رسید الکترونیک رو اگه دوست داشته باشید میتونید بفرستید برای اداره مهاجرت، ولی الزامی برایش نیست و در واقع تأثیری توی ماجرا نداره. بنابراین بعد اون نتایج، اون ریزالتی که پزشک فرستاده بره به کمیته پزشکی که در پاریس مستقر هست، اونجا آنالیز بشود و بعد برای اداره مهاجرت ریپورت نهایی برود. این که رسید الکترونیک رو بفرستید فقط از این باب هست که اداره مهاجرت بیشتر در مواردی که به هر دلیلی در نامه مدیکال آمده است ولی طرف به هر دلیلی به دستش نرسید یا دیر شده یا به هر حال کمی پیچیده شده، اون رو ما میگیم که حتما بفرستید رسید الکترونیکی، ولی در حالت عادی نیازی نیست. خب بریم سراغ سوال آقای ایمان، ولی این سوال آقای ایمان رو اجازه بدید که بخونیم، ولی بعد از یک میان برنامه کوتاه جوابش رو بدیم. و سوال آقای ایمان اینه که اخیراً تو سایت سفارت مدارک لازم جهت سابمیت تحصیلی ذکر شده و در آخر گزینه Any Family Ties to Canada هم ذکر شده، این به چه معنی است؟ یعنی کسی فامیل در کانادا داشته باشه ریجکت میشه؟ خب این سوال رو میذاریم برای بعد از اینکه برگشتیم. با ما باشید با یک میان برنامه کوتاه.
بهار ایزدی هستم، مشاور املاک در مونترال بزرگ. این روزا پس از بحران کرونا فرصت خوبی برای خرید ملک در بازار روبروش مونترال هست. برای خرید ملک لازم نیست کانادایی باشید یا حتی لازم نیست اقامت موقت یا دائم داشته باشید. با هر گونه شرط اقامتی میتونید خرید ملک رو انجام بدید. با من در تماس باشید.
تصور خیلی از آدما از برنامه‌های مهاجرتی تصویر یه مسابقه ماراتونه. یه ماراتون نفسگیر و خسته کننده که تو اون مجبوری با هزاران دونده چابک از سر تا سر جهان مسابقه بدی و مقایسه بشی. اما این ذهنیت در مورد همه برنامه‌های مهاجرتی درست نیست. تو بعضی از برنامه‌های مهاجرتی نه حرفی از رقابت در میونه، نه سیستم امتیازدهی مطرحه، نه محدودیت سنی وجود داره، نه کسی به مجرد یا متأهل بودن شما توجه می‌کنه، نه صحبتی از سرمایه‌های نجومی هست و نه کسی از شما تحصیلات عالیه یا آنچنانی می‌خواد. منظور ما مشخصاً برنامه مبتنی بر استارتاپ برای مهاجرت به کاناداست. تو این برنامه یه ایده نو و یه فکر خلاقانه مهمترین فاکتوره. حرف اول و ایده‌ای می‌زنه که مشابهش توی کانادا وجود نداشته باشه. یه ایده مبتکرانه و منطقی با پشتوانه محاسباتی دقیق. اما یه سوال، اینجا چه کمکی از کمپارس برمیاد؟ باید بگیم سوال خیلی خوبیه. با یک حساب سرانگشتی و با توجه به تعداد بالای پرونده‌های موفق ما در برنامه استارتاپ، میشه گفت کمپارس موفق‌ترین مجموعه مهاجرتی در این برنامه است و در کشور کانادا همکارانی داره که تخصصشون تقویت ایده شماست. این مؤسسات معتبر که طرف قرارداد کمپارس هستند، شما رو در تهیه و آماده سازی بیزینس پلن و مدارک مربوطه با استانداردهای کانادایی همراهی میکنن و خلاصه کاری میکنن که پرونده شما صاحب یه ایده مبتکرانه و اصولی بشه. شما بعد از پذیرش ایدتون توسط شرکت‌های دانش بنیان کانادایی نامه حمایتی رو دریافت میکنید. بعد از اون پس از بررسی‌های اداره مهاجرت به کانادا سفر می‌کنید و به محض ورود شما و خانواده‌تون اقامت دائم کانادا رو دریافت می‌کنید. نهایتاً بعد از گذشت 3 سال از حضورتون در اون کشور، پاسپورت کانادایی در دستان شماست. پس فرصت طلایی برنامه استارتاپ رو از دست ندید. سرزمین درخت افرا منتظر فکر و خلاقیت شماست و کمپارس وکیل معتمد و معرف ایده‌های ناب شما به دنیای جدید. مهاجرت شما هدف ما نیست. ما به موفقیت شما در سرزمین جدید می‌اندیشیم.
سلام مجددم خدمت دوستان عزیز. بله، سوال آقای ایمان رو جواب میدادیم. گفتیم نوشتن که اخیراً توی سایت سفارت مدارک لازم جهت سابمیت تحصیلی ذکر شده و در آخر گزینه اینی فامیلی تایز تو کانادا هم ذکر شده. این به چه معنی است؟ یعنی کسی که فامیل در کانادا داشته باشه ریجکت میشه؟ نه، این یک سواله. یعنی که فامیلی تایز در کانادا در هر صورت روی پرونده شما بایستی مطرح میشد. حالا مالی کم روشن‌تر مطرح شده. طبیعتاً گفتم قبلا برای تحصیلی 3 تا، برای ویزا 3 تا چیز رو در نظر میگیرن. یکیش این هست که آیا واقعا قصد تحصیل یا کار یا ویزیت رو دارید، یا یعنی اینکه قصد دیگه پشت ماجرا هست، پرپس آف ویزیت. دوم این که آیا هزینه این اقدامی رو که دارید مدعی هستید میخواد انجام بدید رو دارید، که خب بحث فایننسشه. و بعد بحث بالانس آف تایز یا ترازوی وابستگی. حالا این بالانس آف تایز یعنی چی؟ یعنی وابستگی شما رو به کشور اصلیتون، اوریجین، و کشوری که میخواهید تشریف ببرید یعنی کانادا رو بررسی میکنن ببینن کدام طرف میچربد. بنابراین خب یکی از فاکتورها بوده، همیشه هم هست. حالا اگر مشخصا دارن سوال مشخص تری رو دارن میکنن، معنیش این نیست که میخوان قانون که عوض نشده، تغییری هم نکرده. حالا معیار تشخیص هم در همین 3 تا معیاری که عرض کردم، در این 3 تا موردی که عرض کردم، معیار هم معیار افسر است. یعنی تشخیص افسر است، افسره که تشخیص میدهد که شما بالانس آف تایزتون به کدوم سمت سنگین تر است. بنابراین نه، به معنی این نیست که کسی فامیل داشته باشد در کانادا ریجکت می شود، اصلا به معنی نیست. ولی یک نکته ای رو توجه داشته باشی در تحصیلی ها، اگر که مثلا شما فامیلتون در ونکوور هست، سعی کنید از تورنتو پذیرش بگیرید، چون این تضعیف میکنه اون چیزی رو که به ضرر شماست. یا مثلا اگر در مونترال فامیل دارید، برید در ونکوور بگیرید پذیرشتون. حالا اینکه بعداً بخواید جا به جا بکنید، خب کاملا شده نیست. شما میرید یک پذیرش از شهر مورد نظرتون میگیرید و ادیلایش رو عوض میکنید. ولی شانستون برای گرفتن ویزای دانشجویی در شهری که فامیلتون، خواهر برادرتون نمیدونم زندگی میکنه، کمتره. بله. خب بریم سراغ سوال بعدی. نوشتن که به نظر شما سم نوشته پرونده سیتیزنشیپ رو کی شروع بررسی میکنن؟ خب این نظری نیست. واقعیتش اینه که بعضی از ادارات مهاجرت، ادارات وزارت مهاجرت بسیار کمکار هست همچنان، ولی خب بعضی قسمت ها کارش رو خوب شروع کرده و داره کار میکنه، بعضی هم همچین سوسه. امین میگه که آیا همسر دانشجو برای برنامه پک در گروه شغلی خاصی باید کار کنند یا هر شغلی مورد قبول است؟ همین الان سوال رو مطرح کردیم، دوستان متوجه تکراری بودنش نشدن. اگر همسر دانشجو پیش از این ویزای کار رو داره، یعنی الان ویزای کار در اختیار داره، در دستش هست، نیازی نیست که میتونه سی باشه در جنرال کار کنه. اما اگر که قرار است بعداً این ویزا رو بگیرید، یعنی صحبت از آینده هست، نمیتونه، بعد حتما ای و بی یا زیرو باشد در و دو سالم کار کنه. سعید میگه که اگر در موقع لندینگ برای اقامت دائم آدرس یکی از دوستان در شهر دیگری رو بدهیم و بعد از یک ماه هم به ایران برگردیم و دوستمون هم کارت اقامت رو پست یا روش دیگر برای من به ایران برای بفرستد، برای سیتیزنشیپ من پس از دوره 3 سال لازم در کانادا مشکلی ایجاد میشود؟ نه، اشکالی خیلی این کارو میکنن، هیچ ایرادی هم ندارد. آیا غیر قانونی است؟ به هیچ وجه اصلا غیر قانونی نیست. بله، شما میتونید بیاید لندتون انجام بدید و برگردید به زندگیتون رو روبرو بکنید، هیچ اشکالی هم نداره. ولی خب بعضیا وقتی میخوان این کارو بکنن دائمی میشه. الان همین در یک هفته گذشته حداقل 3 تا 4 تا از موکلین قبلی من که سالهای 2015 سال 2015 یا قبل از اون اقامت دائمشون رو گرفتن، همین با من تماس داشتن که آقا ما اومدیم لند کردیم دیگه نشد بیاید. خب الان چیکار کنیم؟ کارتمون هم یا منقضی شده است یا در حال انقضا است. خب این عملا اقامتشون از دست دادن، طرف در کل 5 سال مثلا 1 ماه اینجا بوده. اینها معمولا ارتب کسانی هستن که خیلی ارزان به دست آوردند این در واقع اقامت کانادا رو. داریم دسته بزرگی از آدم ها رو داریم، خب خیلی راحت در بین فاصله بین سالهای 2008 تا 2014-15 خیلی راحت اقامت ها رو گرفتن و الان قدرشو نمیدونستن و الان خب حالا یکی که حوض کردن که بیان. محمد میگه عکسای خودم و 2 فرزندم که روی پرونده گذاشتم فراموش کردم پشت نویسی کنم، آیا مشکلی پیش میاد؟ البته خود عکاسی مرتده پشت عکس، من باید اسم فامیل می نوشتم که فراموش کردم. بستگی داره که شما تو کدوم برنامه پرونده فرستاده اید. آخه عزیز من، اگر در بعضی برنامه ها خیلی حساسن، در اکسپرس انتری هم چه اتفاق افتاده باشد، یعنی در برنامه متخصص فدرال اصل پرونده رو برمیگردونه، بنابراین این احتمال وجود داره. این احتمال هم وجود داره که افسر با مقایسه عکس ها با پاسپورتاتون خودش تشخیص بده که کی به کی هست و اسامی رو در واقع بنویسه و درست استفاده بکنه. بستگی داره که افسرتون که باشد، ولی معمولا این اتفاق نمیفته که به دلیل پشت نویسی نشدن عکس ها پرونده رو برگردونن، ولی میتونه این اتفاق بیفته. بنابراین شما نگران نباشید و انشالله که این اتفاق نخواهد افتاد، کاری از دستتون بر نمیاد. زهره میگه از موکلین استارتاپ شما هستیم و همچنان منتظر فایل نامه و نامه بایومتریک خبر جدیدی از اداره مهاجرت در این زمینه هست. خیلی متاسفانه پرونده‌ای که ما از ژانویه به بعد فرستاده ایم، فکر میکنم یا شاید هم فوریه به بعد، بالاخره از یه زمانی به بعد نه فایل نامبراشون اومده نه نامه بایومتریکشون، به دلیل اینکه اداره مهاجرت تعطیل شده. فکر میکنم از اونایی که از اواخر فوریه به بعد فرستادیم و خبر جدیدی فعلا نیست و متاسفانه باید صبر بکنید، چاره ای نداریم و کاری هم از دستمون بر نمیاد تو زمانی که شروع به کار بکنن. مرجان میگه ثبت نام بچه ها در مقطع دبیرستان بر اساس سن هست یا بر اساس سابقه تحصیلی در ایران گذرانده اند؟ یه جورایی هر دو، یعنی هم بحث سن وجود داره، همین که چقدر چه خوندن، کلاس چندم بودن و در چه وضعیتی بوده اند. زهرا میگه که من CSQ کبک رو دارم ولی ویزای ویزیتوری ندارم، آیا داشتن CSQ امتیاز برای گرفتن ویزای ویزیتوری هست؟ خیر. هیچ امتیازی نیست. بله. الناز میگه که در مورد این ویزای دو مرحله تحصیلی که در ترم پاییز 2020 هست توضیح میفرمایید. یعنی با توجه به این متن ما بعد برای گرفتن وقت بایو اقدام کنیم یا فعلا دست نگه داریم؟ نظر بنده این هست که فعلا دست نگه دارید. امیر امیری میگه که بدون مدرک آیلتس میشه اقامت گرفت و به محصه ورود به کانادا کلاس رفت و آیلتس رو ارائه کرد؟ در کدام برنامه؟ در کدام برنامه؟ شما وقتی صحبت از اقامت میکنید در این صحبت یک برنامه مهاجرتی میکنید. در یک برنامه مهاجرتی اگر زبان شرط باشد که همیشه هست، شما نمیتونید به وعده سر خرمن بدی و از اون نمره زبان رو پروندت باشه تا بتونن برات ویزا صادر بکنن. بله. بعدن کلاس میخواین برید در همون ایران برید کلاس. آره بعضی وقت آخه میان درخواست ویزا میکنن یا ما میخوام بریم زبان یاد بگیریم. افسرم همیشه مینویسه که در ایران هم زبان بهتر میشه یاد گرفت، هم ارزان تر است. ضمن اینکه نزدیک خانه و خانوادت هم هستی. بنابراین اول زبان یاد بگیرید، بعد به فکر اقامت و تحصیل و این ماجراها در کانادا و کشور خارجی باشید. بله. الف اسنا عشری میگه که لطفاً در خصوص مراحل از زمان انجام مدیکال اگزم تا ویزا ایشو مدت زمان حدود مراحلی وجود ندارد. شما منتظر میشید میرید پیش مدیکال و بعد منتظر میشید ویزاتون بیاد. مرحله خاصی وجود نداره. مدیکال و در واقع سکیوریتی چکتون یعنی بس بررسی امنیتیتون تقریبا همزمان و به طور موازی انجام میشود. زمانش بستگی داره، کمتر از 2 ماه نیست ولی ممکنه تا 2 سال هم طول بکشه، چون بس اگر کسی وضعیت امنیتی به هر حال نامشخصی داشته باشد، داشتیم ما تجربه 24 ماه رو هم داریم بعد از مدیکال. محمد حامی، ولی خب این اتفاق مثلا یه دونه در فرض بکنید 1000 تا پرونده ها، نه اینکه فکر کنید هر روز اینطوریست. محمد حامی میگه که 34 ساله هستم، کارشناس ارشد معماری دارم، 6 سال سابقه دارم، مدرک زبان هم ندارم. برای ویزای کار از چه روشی میتوانم اقدام کنم؟ شما اول برو زبان یاد بگیر، مدرک زبانتون هم بگیر. و چند درصد احتمال مجارستان هم وجود دارد؟ در حالتی که شما هستید خیلی احتمالش وجود ندارد. برای کسی که میخواد ویزای کار بگیره بایستی که بره، اولا که زبانش خوب باشه، بعدم باید با کارفرمایان احتمالی، کارفرمایانی که ممکنه ایشون رو بخوان، در تماس باشه و براش درخواست LMIA بکنن و و و و ماجرا به این سادگی نیست. و شما با توجه به اینکه کارشناسی ارشد دارید، حالا میتونید به فکر دانشجویی باشید که یک دوره برای دوره دانشجویی بیاد و بعد از اون ویزای کار به هر حال طبیعتا بهتون ویزای کار میدن، 2-3 سالی میتونید کار بکنید، تو فاصله اقامت رو هم میتونید به فکرش باشید. ولی زبانتون باید اول بخونید، مدرک زبان همه چی مهمتر است. بله. و بهرام پرسیده که به نظر شما صدور ویزاهای تحصیلی در ترم زمستان حالت عادی باز می‌گردد؟ والا نمی‌دونم، بستگی داره. بستگی داره که این وضع کرونا به کجا ختم بشود. اگر فردی قصد داشته باشه با مسئله ویزا بگیره و بعد ورود به کالج زدم تحصیل بده و جوری نحو تغییر جای در نحو ویزاهای تحصیلی، چطور این کار ممکن است؟ با توجه به تغییر جای در نحو ویزاهای تحصیلی چطور این کار ممکن است؟ بستگی البته به این هم دارد که در از کدوم از است در واقع بحث کبک مطرح هست. اگر کبک این وسط باشد یا نباشد هم باز مسئله داریم. اگر توی چون توی کبک CAQ صادر بشه و CAQ که صادر میشه به در واقع لول تحصیلی هم مربوط میشه، در اینجا ماجرا پیچیده تر است. بنابراین ولی ممکن هست که از مستر ویزا بگیرید و بعد بیاید برید بخواید کالج ادامه تحصیل بدید. ولی خب اصل کار غلطه. اصل کار غلطه. شما اگر در واقع در رشته خودتون مستر بگیرید و در رشته خودتون بخواید کار بکنید، خیلی شانستون بیشتر از این هست که بیاید برید در کنار بچهای 22 ساله در کالج بخواید درس بخونید. توصیه من فوق لیسانس هست دانشگاه، چون بعد شما اپورتونیتی بیشتری رو در شرایط فعلی اقتصادی که الان وضع خوبی بوده است البته و دوباره برخواهد گشت، چون وضعیت اقتصادی که به نظر عدد و غلط در میاد یا کم است، بیشتر به خاطر بحث کرونا است، این مقطعی است، وقتی اوضاع به حالت عادی برگرده خب طبیعتاً درست میشه. رضا رضایی میگه آیا با توجه به اعلام پذیرش پرونده برای ویزای توریستی اکنون زمان مناسب برای درخواست ویزای توریستی پدر مادر هست یا بیشتر منتظر بمانیم؟ به نظر من برای هر ویزایی بهتره بیشتر منتظر بمانید و این ریسک رو نکنید فعلا. خب بله، نوشتن که از آخرین وضعیت سوی بایومتریک و فایل نامبر، نه مدتی هنوز چیزی نه بایومتریک گرفتیم نه فایل نامبر، چون خیلی واضحه الان بیومتریک هم که شما بگیرید کجا میخواد برید انجام بدید کجا. برابر این خیر. سمانه رسولی میگه که آیا برای پی ای کیو طبق قانون قدیم درخواست حتما باید تا 31 دسامبر داده شد یا بعد از این تاریخ هم فرصت داریم برای گرفتن B2؟ نه، بحث این هست که بایستی که تا 31 دسامبر فارغ التحصیل بشوید و فکر میکنم که بحث اینم هست که تا 21 دسامبر درخواستتون هم داده باشید. الان شک کردم که اینجور شما سوال کردید و اگر خودتون رو ملزم بکنید به همین دوره تا 31 دسامبر لطفاً، چون کبک میتونه حتی اگر این هم نباشد نظرش رو دو روز دیگه عوض بکنه. برابر این شما خودتون رو تنظیم بکنید برای همین ماجرا اگر تحصیل کردید. اگر تحصیل نیست و بحث کار است، کار متفاوته. در مورد کار شما اگر قبلا ویزای کار داشته اید میتونید یک سال رو تمام بکنید و طبیعتاً هر زمان که اقدام کردید، چون پیش از این ویزای کار رو داشته اید، مشکلی نخواهید داشت. شیما میگه که من پرونده 2015 اسکیل ورکر کبک رو دارم، از کجا میشه فهمید پرونده کدام ویزا آفیس هست؟ درست که ویزا آفیس آنکارا کار نمیکنه. ویزا آفیس آنکارا که کار نمیکنه، خیلی کم کار میکنه. اسکیل ورکر کبک پرونده ها فکر میکنم که در آنکارا هستند، چون پرونده تجاری، همه پرونده تجاری در پاریس هستند، پرونده های غیر تجاری در آنکارا هستند. ولی اینکه از کجا میشه فهمید، من بسته الان از تیمم سوال بکنم، چون خودم بود در ذهن قوی ممکن روی ماجرا نداشته باشم، میتونم بپرسم که پرونده اسکیل ورکرمون کجا هستن. ولی فکر میکنم آنکاران، یعنی 90% فکر میکنم که آنکار هستن. بله، خیلی راحت میتونید ATIP بگیرید که ببینید که کجا هست، یا این با ایمیل زدن معمولا فایده نداره، ولی یکی از راهش این هست که به هر دو تا آفیس ایمیل بزنید ببینید کدام جواب میدهن و که تایید میکنم پرونده. اگه پرونده پیششون نباشه میگن که پیش ما نیست، ولی فکر میکنم که آنکارا هستن، پرونده این متخصص همش. حالا اگر تو این فاصله من اطلاعات بیشتری بهم رسید بهتون میگم. سیمی میگه که من در هالیفکس هستم، رشتم هم کامپیوتر، از کالج سی دی آی مونترال هم سابقه کارم از ایران دارم، خواستم بدونم من در اینجا اگر جاب آفر کار جنرال هم پیدا کنم میتونم اپلای کنم یا فقط باید کار تخصصی پیدا کنم مرتبط با رشتم؟ شما بعد یکی از اون دزیگنیتد در واقع designated employer ها در یکی از اون رشته هایی که مورد نیازشون هست بتونن به شما جاب آفر بدن. بنابراین میتونه جنرال هم باشه، بسته که اون شغل ادتاج شده باشه توسط اون designated employer. حسین خانی میگه پرونده بنده در محل فدرال 12 ماه پیش بایومتریک رو دادم، هنوز خبری از مدیکال نیست. فکر میکنید این دوستان امیدی به صدور نامه مدیکال هست؟ بنده اسکیل ورکر کبک هستم. بله، این روزها امیدی به صدور نامه مدیکال هست. بله، چون مدیکال قراره خیلی تحت تاثیر کرونا خیلی نیست، این روزها نامه مدیکال دریافت شده است متعدد. علی وزیری میگه که من پزشکی متخصص رادیولوژی و 53 ساله هستم، همسرم دکتر حقوق بین‌الملل دارن، دخترم 14 ساله است، لطفا جهت گرفتن اقامت دائم راهنمایی بفرمایید. آقای دکتر علی وزیری لطف کنید ایمیل بزنید به ما info@canpars.com، شما تلفنتون رو بفرستید، یا اینکه با دفتر ما در کانادا از طریق واتساپ در تماس باشید. شماره تلفن ما هم که میدانید 201-289-987-87 هست که الان بچه ها دوستان عزیز پنیان تیوی زیر تصویر خواهند آورد. اگر ممکنه زیر نویس کنید شماره واتساپ شرکت رو. بله هستش. خب اگه هست که هیچ. برابر این آقای دکتر شما میتونید با ما در تماس باشید و ما شرطتون بررسی میکنیم، خدمتون خواهیم بود. کافیست که به ما یک پیام بدهید تا عزیزان با شما در تماس قرار بگیرن. خب یک لحظه من یک موردی رو چک بکنم. میتونید یه میان برنامه داشته باشیم آقای صالحی؟ یه میان برنامه کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم با هم، من یک چیزی چک میکنم، با شما میخوام صحبت کنم.
Bienvenue au Canada. Welcome to Canada. Canadians welcome newcomers in both of our official languages, English and French. The Department of Immigration, Refugees and Citizenship Canada's Settlement Program can help you learn one or both of Canada's official languages and help you to get settled in Canada in many different ways. For example, it can help you meet the language requirements for Canadian citizenship. Improving English or French language skills can also help you find a job and allow you to connect to people in your community and feel more at home. Everyone has different needs for language learning. That's why the Government of Canada provides different types of language training for adult permanent residents and protected persons. Formal language training. Job-related language training, also called employment-related language training. And informal language learning opportunities, such as conversation circles. This language training is provided at no cost to you and is delivered by service provider organizations across the country. It's important to get assessed to make sure you choose the option that's right for your language level and learning needs. Through the settlement program, formal language training is delivered as Language Instruction for Newcomers to Canada, or LINC. In English, and Cours de langue pour les émigrants au Canada, or CLIC in French. It provides a unique combination of language training with real-life settlement themes and meaningful tasks such as visiting a doctor, talking to your child's teacher, or preparing your resume. This will help you learn the language skills you need to find work and settle in your community. Classes are taught by qualified, professional instructors who provide feedback on your progress. English classes use the Canadian Language Benchmarks, or CLB, which provide a common framework for describing and measuring language skills of adult immigrants living and working in Canada. French classes use Les Niveaux de Compétences Linguistiques Canadiens, or NCLC. Classes are designed to be flexible. You could be learning in a classroom setting, online, or with a mix of both. It could be near your work, or in your community, or through online learning. It could be full-time or part-time, during the day, evenings, or weekends. You can choose the course that works best from what is available at the service provider organizations near you. LINC or CLIC courses may be right for you if you want to improve your understanding of life in Canada, and you want to improve your English or French language skills. Some courses are more focused on improving skills newcomers need to help find a job, or on building their language skills while they work, in addition to addressing settlement needs. Job-related language training will help you build communication skills and learn the terminology you will need at work. Examples include workplace communication skills, interview practice, and how to interact with people from different cultures and backgrounds in a professional environment. In some cases, courses may also be specific to your occupation. If you need to improve your interview and job search skills, you can enroll in job-related language training. This type of language training may be right for you if you need to focus on job-related language training to be employed, or you already have a job and need to improve your workplace communication skills. Another type of language support is called informal language learning. By participating in informal conversation circles, you can improve your conversation skills and make new friends. This allows you to learn and practice your language skills in an informal setting instead of structured lessons in a classroom. There are no formal feedback or assessment requirements. Through the settlement program, you will work with a volunteer, facilitator, or moderator to find the right informal language learning for you. These may include conversation circles, community events, drop-in workshops, discussion groups, or group study, one-on-one learning, or self-study. At some of these sessions, you can meet other newcomers and learn from their experience in Canada, while you learn useful words and phrases that will help you to get settled in your community. Informal language learning may be right for you if you prefer to learn outside a formal classroom. You want to learn through cultural experiences, creative activities, social interaction, and personal interests or hobbies. Or you want to improve your listening and speaking skills. There are a wide variety of language training types to suit your needs as a newcomer to Canada. Get started as soon as possible with a language assessment at a local service provider organization so that you can register for the option that is best for you.
Welcome.
Bienvenue.
Welcome to Canada.
خب بسیار ممنونم که با ما بودید با این سوالات و همچنان این میان برنامه ای که داشتیم. چند تا نکته خاص رو خدمت دوستان عزیز عرض بکنم. یکی این که بحث تأخیر در رسیدگی به پرونده هاست که خب در مورد همه همین هست. الان زمانی است که تحت تاثیر ماجراهای کرونا و اینها هستیم. بعضی از ویزا آفیس ها خیلی کم کار میکنن، بعضی هاشون اصلا کار نمی‌کردن برای مدتی و همچنان هم معلوم نیست که دارن چیکار می‌کنن. و به هر حال می‌فهمیم شما رو، ولی کاری از دستمون بر نمیاد تا زمانی که شرایط عادی بشه. و به هر حال اداره مهاجرت و آفیس‌های مختلف ادارات مختلف سازمان مهاجرت کانادا در واقع کارشون رو مثل قبل انجام بدن. بعضی از ویزا آفیس‌ها دارن خیلی خوب کار می‌کنن، بعضیشون واقعا نه. این شرایط رو باید درک کرد، همه ما در این شرایط هستیم. اما اون چه که مربوط به قبل از داستان در واقع ارسال پرونده به مهاجرت است، خب خیلی خوب داره کار میکنه، همه چیز سر جاشه و ما ارزیابی افراد و این موارد رو کاملا به درستی انجام میدهیم و کاری که لازم باشه در هر کدوم از برنامه ها داره به خوبی و خیلی دقیق پیش میره. من تأثیر روی کار ما ایجاد نکرده، با وجود اینکه برخی از آفیس های ما در واقع دور کار شده اند، ولی همچنان بسیار افیشنت و در واقع با بهره وری بالا در حال کار هست. نکته دیگری که میخواستم خدمت دوستان عزیز بگم اینه که کسانی که میخوان وضعیتشون ارزیابی بشه از لحاظ اینکه آیا امکان اقدام برای مهاجرت رو دارن یا خیر، به راحتی میتونید فرم ارزیابی رو در سایت canpars.com تکمیل بکنید. اگر سوالی دارید که پاسخ داده نشده یا اینکه شرایطتون رو میخواید توضیح بدید، به info@canpars.com ایمیل بزنید و ما در خدمت شما خواهیم بود. وضعیت ارزی هم که بله بسیار مشخص هست که خیلی در حال نوسان هست. ما در تلاش زیادی بوده ایم که به هر حال هر زمان لازم بشه بتونیم تا اونجایی که در توان مالی ما هست پروموشن ایجاد در واقع اعلام بکنیم و افراد رو شرط بهتری رو برای پرداخت برشون ایجاد بکنیم. و خب بسیار دوستان از این شرط استفاده میکنن، بسیار دوستان هم خوب از دست میدهن و امیدوار هستیم که بتونیم تا اونجایی که ممکن هست به هر حال این ماجرا رو درک بکنیم و اون کاری که میتونیم بکنیم رو انجام بدیم، هرچند که توانمون بسیار محدود هست و کار بسیار زیادی رو نمیشود که. در مورد استارتاپ هم اگر طرح و ایده خوبی دارید یا پروژه خوبی رو دارید، حتما با ما در میان بگذارید، با ما صحبت بکنید. بهترین جایی که میتونید مراجعه بکنید canpars هست. اگر هم که ایده ندارید باز با ما صحبت بکنید، اگر ایده دیولپ شده ای ندارید باز هم با ما صحبت بکنید و با تلفن در واقع با واتساپ 2018987 که روی صفحه هم میبینید برای ما فقط پیام بفرستید. تماس گرفتن با این شماره خیلی پاسخ نمیگیره، ولی ارسال پیام کاملا شما رو وارد سیستم ما میکنه و ما میتونیم با تون در تماس باشیم. از اینکه با ما بودید بسیار متشکرم و شما رو تا هفته آینده که برنامه 176 رو با هم خواهیم داشت به خدای بزرگ میسپارم. جمعه آینده ساعت 9 شب به وقت تهران. خداحافظ.